بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه هشتم، مورخ 27/6/85.
ما قبض رو بررسی کردید که در مواردی چگونه اصلا قبض در معاملات تأثیرش چیه و چه حالتی داره. بعضی بحث شناوره، همه جا به یک شکل نیست. در بعضی از موارد قبض ملکیت میاره. باب زکات مراجعه کنید، باب خمس مراجعه بکنید. در باب زکات عنوان فقرا مالکش هستن. کی این فقیر مصداقی مالک زکات میشه؟ وقتی قبض کنه زکات. قبض سبب ملکیت میشه در این گونه موارد. چرا؟ در باب خمس، حالا ما بحث نرسیدیم مطرح بکنیم، مراجعه بکنید آیا مال مأخوذ به خمس، خمس داره، این بحثشو داشتیم. ولی این نکته که آیا مالک میشود او رو یا نه، بعضی میگن بله به قبض اون مال مالک میشود او رو. قبض در موارد مختلف تأثیرات مختلف، اثرهای مختلفی برش بار است. بله.
اون که
خب بله، عنوان فقرا مالکن، اما این مصداق فقیر کی مالک میشه؟ عنوان غیر از این مصداق، او شخصیت حقوقی غیر از این مصداق. زمین که حالا بحث امروز توجه کن، اصلا ما از طریقی که آقای خویی و محقق واسن وارد نمیشیم، طریق دیگری برای حل اشکال است که او طریق به نظر ما طریق درسته که حالا امروز واردش میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از بررسی جوابها از اشکال مرحومای حکیم به تعریف اجاره، به این نتیجه رسیدیم که جوابهایی رو که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و بعضی از اعلام حفظه الله از تلامذه شهید صدر مطرح کردند، اشکال رو برطرف نمی کنه و در مواردی از وقف که واقف تصریح کرده است موقوف علی فقط مصرف وقف هستن، نه مالک، مشکل ثابت است که چگونه متولی ثمنی رو که از این موقوف به دست آورده است به موجر تملیک کنه، موجرم منفعت رو به او تملیک کنه. به نظر ما پاسخ از این اشکال نیاز دارد به این که حقیقت وقف رو طبق دیدگاه فقه امامیه بررسی کنی و این حقیقت رو بدان. لذا به عنوان مقدمه عرض می کنی یکی از نکات قوت در قوانین اسلامی و مطالب درخشانی که تفوق اسلام رو بر زمان نشان می‌دهد مسئله وقف است. وقف وسیله است برای عدم تکاثر ثروت و برای این که مزار مالکیت خصوصی تعدیل بشود و اهداف اجتماعی اخلاقی در سودجویی های شخصی غلبه پیدا کنند. بررسی وقف نامه های موجود و ارائه این وقف نامه ها به جهان انسانیت تکامل فکری امت اسلامی و فرهنگ بسیار عظیم اسلام رو در حفظ حقوق انسانها و نگاه انسان دوستانه به دیگران بلکه به حیوانات نشان می ده. حالا اینا نکته اصلی نیست که میخوایم تو مقدمه اشاره کنیم. این رو در باب وقف باید بررسی بشه. واقعا اگر ما میخوایم جواب یاوگویی های دیگران رو بدیم باید یه جواب برهانی علمی در زمینه های مختلف. یکی از زمینه‌های مهمی که نشان می‌دهد تقدم فکری اسلام رو بر سایر مذاهب، بر سایر مکاتب، مقایسه بین اسلام و مسیحیت، اوج نکات قوت اسلام رو نشون می‌ده، بررسی وقفنامه است. 1400 سال از تشریع، 1400 سال از تشریع مسئله می‌گذرد. وقفنامه‌هایی که در طول تاریخ باقی مونده است اینا یه متنی وقفنامه ها بررسی بشه، به دنیا اعلام بشه تا بعد ببینن حفظ حقوق انسان، حفظ حقوق حیوان، نگاه به عرض کنم که وضعیت تعدیل اقتصادی و غیره و غیره چگونه است. شما در این وقفنامه ها از بزرگترین اهدافی که عدالت اجتماعی رو در جامعه تثبیت میکنه پیدا میکنید تا دقیق ترین و ریز ترین مسائلی که باعث حفظ حقوق دیگران میشه. ما وقفنامه داریم اینجوری: واقف وقف کرده است که یه جمعی باشن برون کنار چشمه ها، بعضی از خدمتگزاران هستن از خانه کوزه میارن دستشون میگیرن میان آب کنن ببرن خانه، بین راه براش مشکلی پیش میاد، کوزه میفته از دستش میشکنه، این خدمتگزار خجالت میکشه برگرده به خونه. یا اگر برگرده به خونه ممکنه متولیان خانه با او برخورد تندی بکنن، دلش بشکنه. وقف کرده مالشو که یک ادواشن برن کنار این چشم‌ها، فقط بررسی کنن همچه مواردی رو پیدا کنن، بلا فاصله یک کوزه بخرن بدن دست این بنده خدا، بگن این به جای اون کوزه ببر خونه. وقف نامه داریم، وقف کرده گاهی پیش میاد، خدمتگزار میرود، خانم خانه متصدی خانه بهش میگه برو گوش بخر، میره گوش میخره، میاد تندی میکنه بهش، میگه این گوش چربیش زیاده، مثلا استخونه زیاده، چرا این گوشت رو خریدی؟ برو پس بده. میره گوشت رو پس بده، قصاب پس نمیگه، میگه من معامله انجام شد تمام شد، چرا پس نمیگی؟ میمانه معطل چه بکنه؟ برگرده به خانه، ممکنه یک روز دو روز باش تندی کنن، سخت بر این آدم بگذره. واقف به اهداف انسانی اسلامی، برگرفته از آموزه‌های اسلام، وقف کرده مالشو که فقط بررسی کنید اطراف قصابی‌ها، یه عده برن بررسی کنن، اگه همچین موارد همچه مشکلاتی پیش آمد، بلافاصله اون گوشت رو بگیرن، پول گوشت رو به اون خادم یا خادمه بدهن، گوشت رو هم در فلان مصرف برای فقرا مصرف کنن. وقف کرده است بر بیماری صعب العلاجی که در اون زمان غلبه پیدا کند، مردم از اون بیمار متنفر بشوند، کسی نتواند اون بیمار رو پذیرایی بکند، از این مال موقوفه عده‌ای رو بگیرید برن اون بیماران صعب العلاج رو پذیرایی بکنند. وقف کرده است در زمستان برخی از پرندگان حبوبات و دانه و غذا گیرشون نمیاد، دچار مشکل میشوند. وقف نامه داریم، یه عده حبوبات و دانه و غذا تهیه کنن در زمستان، برن اطراف شهر از این حبوبات و دانه ها بریزن، پرندگان استفاده بکنن تا دچار مشکل نشوند. اینا رو کجا پیدا میکنن؟ حالا در چه زمانی؟ در اون زمانی که در زیستگاه پاپ، مرکز مسیحیت، و در آلمان ببینید، مطالعه کنید مردم چجوری زندگی میکردن. وقف نامه داریم برای تصفیه فاضل آب جمعی شهر، مال 900 سال قبل. وقت در همون زمانی که در هامبورگ آلمان مردم تو منازلشون دستشویی نداشتن، هست الان خونه هایی که آسان، من از نزدیک دیدم خونه هایی که شبه آثار باستانی نگه داشتن. با یکی از دوستان رفتیم اونجا، گفت شما بپرس از اینا توالت این خونه کجاست. بعد یک کاسه زیر تخت گذاشته بودن، ظرفی، اون کسی که با ما آمده بود گفت در اون زمان چند صد سال قبل اینا دستشویی نداشتن، تو این ظرفا دستشویی میکردن، از پنجره میریختن بیرون. آموزهای مسیحیت تحریف شده هم این بود که اگر این فضولات رو سر کسی بریزه، باعث تبرک و برکت او میشود. و گوستاو لوبون میگه توی عرض کنم که شوارع و طرق از بوی فاضل آب انسانی و بوی مطبوع انسانی کسی نمیتونه قدم بگذاره و راه برود. در همون وقت ما وقف نامه داریم برای تصفیه فاضل آب دست جمعی، و اینکه فاضل آب جمعی کانالای فاضل آب بکشن، اینا یک جابر تصفیه بشه. خب بالاخره اینا نکات و قوتی که اینا برای دنیا مطرح بشه. حالا خیلی از اینا بالاتر، بالاخره اینا جواب یاوه‌گویی‌های خیلی از افراد میشه. دقت کنید، در حقوق برخی از کشورهای غربی، از جمله حقوق مدنی فرانسه و طرفداران اقتصاد آزاد، آموزه وقف جایگاه نداره، بلکه به شدت با پدیده وقف به مخالفت برخواستن و مفهوم دارایی مستقل و جدا شده از وقف رو جدا شده از شخص رو قبول نمی کنن و در حقوق مدنی فرانسه وقف مال به طور مستقیم ممکن نیست، بلکه مکانیزم پیچیده ای دارن که اون مکانیزم باعث ترد میشه بیشتر در باب وقف. نظر حقوق مدنیشون ابتدا باید یه بنیادی تأسیس بشه با اجازه دولت، اون بنیاد شخصیت حقوقی پیدا بکنه، بعد مال به اون بنیاد هبه بشه. لذا میبینید به تعداد انگشتان دست از این بنیادها در بعضی از کشورهای غربی هست که همون آموزه‌های وقف در فرهنگ اسلامی هستش. بنیاد نوبل در سوئد مثلا، بنیاد فورد در امریکا مثلا، بنیادهای خیلی کمی هست که شبیه این اهداف اقتصادی که در وقف اسلام تشریح کرده بالاخره با یه پیچیدگی‌های خاصی اونجا وجود داره که باعث میشه افراد جذب این مسئله نشن. اما در اسلام شما الان یک لیوانی رو که در دست دارید، همین لیوان رو بلافاصله میتونید وقفش کنید و یه شخصیت پیدا میکنید که الان توضیح میدیم و آثار خاص خودش رو داره. حالا دقت کنید، اینا حرفاش باید تو باب وقف بررسی بشه که نکات بسیار زنده و جالبی هم پیدا میشه. نکته مهمی که ما به مناسبت به این نکته باید توجه داشته باشیم در محل بحث ما این است که وقف سبب می شود که عین موقوفه از تعلق به شخص و مالک رها می شود و خود این عین موقوفه یک شخصیت حقوقی پیدا میکنه که حتی پس از موت واقع این شخصیت حقوقی به زندگی و حیات خودش ادامه میده، وجود دائمی پیدا میکنه. این شخصیت حقوقی ذمه داره، توانایی مالکیت داره و سایر آثار. توضیح مطلب این است که دقیقاً همانند یک شرکت یا حزب و مؤسسه‌ای که یک نفر به ثبت می‌دهد و برای آن شرکت و حزب و مؤسسه اساسنامه درست میشه و آن شخصیت حقوقی شرکت و حزب و مؤسسه ذمه پیدا میکنه، دائم میشه، مدین میشه، مالک میشه و طبق اساس نامه یه مدیر عامل داره که او بر طبق اساسنامه متولی کار این شرکت است. برای شرکت چیز می فروشن، چیزی می خرن، چیزی اجاره می کند برای شرکت، بدون این که این مدیر عامل مالک شرکت باشه، او به جای اون شخصیت حقوقی مبادلات انجام میده. خوب دقت کنید، در وقف هم واقع برای عین موقوف یه شخصیت حقوقی اعتبار میکنه. اساسنامه برای این شخصیت حقوقی تدوین میکنه و متولی وقف مثل مدیر عامل شرکت شؤون این شخصیت حقوقی رو میاد اداره میکنه. علی طبق اون چه که واقع در وصیت نامه مکتوب، در وقف نامه مکتوب کرده، بنابراین دقت کنید، این متولی وقف هر خرید و فروش یا اجاره و آریه‌ای که به صالح این شخصیت حقوقی است از طرف این شخصیت حقوقی انجام می‌دهد. بنابراین لازم نیست ما در قرار دادهایی که متولی وقف انجام می‌دهد از این دیدگاه نگاه کنیم که آیا خود متولی مالک این منافع است؟ بعد پاسخ بدیم نه، مالک نیست. متولی از طرف موقوف علیه این کار را انجام میده، خب اونا مالک نیستن، بعد دچار مشکله بشید. پس بنابراین متولی وقف در حقیقت اداره کننده یک شخصیت حقوقی است که مال موقوف باشه و هران چه که به صالح این شخصیت حقوقی است متولی وقف انجام میده. بنابراین متولی متولی موقوف علیه نیست که مرحوم آقای خویی و تلمیذ شهید صدر چنین فکر کردن، لذا جواب دادم که موقوف علیه مالکم متولی از طرف مالک داره معامله انجام میده، ابدا چنین نیست. خود عین موقوفه شخصیت حقوقی داره و متولی متولی وقف است، نه متولی موقوف علیه. شاهد بر این که با وقف برای عین موقوفه یه شخصیت حقوقی درست میشه. سب کنید تموم بشه حرف ما، بعد کاملا گوش میکنه اون چی داره. شاهد بر این که با وقف عین موقوفه یه شخصیت حقوقی پیدا میکنه، دارای ذمه میشود و خود این شخصیت حقوقی منتزع از این عین حق مالکیت دارد، این است که آقای زید می رود فرش رو وقف مسجد می کنه، ظرف رو وقف حسینیه می کنه، مغازه رو وقف مدرسه علمیه می کنه که از منافع این مغازه مخارج حوزه علمیه تأمین بشه، فرش وقف مسجد. یعنی چی؟ اگه مسجد یه شخصیت حقوقی ندارد و مالک نمی شود، فرش رو وقف مسجد میکنن، معناش چیه؟ و بعد یک ارتباط تنگاتنگ با این مسجد پیدا میکنه که حق ندارن اینو از این مسجد ببرن بیرون، تا لحظه ای که انتفاع در این مسجد است باید این فرش تو همین مسجد باشه و اون همه آثار درش بار میشنن. ظرف رو وقف حسینیه میکنن، دیگ رو میبرن میگه وقف این حسینیه. یعنی چی؟ بله بله، جالب اینه که عین موقوف، ببینید عین موقوفه یه شخصیت حقوقی پیدا میکنه، اون که مالک شدنش معنا نداره. جالب اینه که تو کلمات آقای خویی این نکته هست، ولی به نظر من باز به این مطلب رسیده نشده. این که خود اون عین موقوفه مالک میشود، خود این که معنا نداره، اون شخصیت حقوقی که پیدا میکند مالک میشود. شیء نبات که معنا نداره، شیئی که عرض کنم که تحرک نداره، تعقل نداره، غیره، اینا نیست. اون که مالکیتش معنا نداره. همه میگن مسجد خودش وقف است، نه موقوف علیه. خب قالی رو وقف مسجد میکنید، مسجد وقتی این زمین وقتی وقف شد برای مسجد، این عین موقوفه که زمین باشه یه شخصیت حقوقی پیدا میکنه، شخصیت حقوقی عین موقوفه. خب حالا این شخصیت حقوقی وقتی پیدا شد، شما فرش و وقف در حقیقت شخصیت حقوقی میکنید. وقف مسجد معناش این اون شخصیت حقوقی که از این مسجد انتزاع میشود. بحث شخصیت حقوقی را در بحث خمس که مطرح کردیم یه مراجعه بکنید، بعضی از تردیدات برطرف میشه. خب مسجد خدا خیرتون بده، یه بار دیگه باید کتاب وقف رو بخونید، دقت کنید، خلط نکنید. مسجد عین موقوفه است، دوباره خوب دقت کنید، دوباره این شی وقف بر این عین موقوفه می شود، عیبی نداره، خود این عین موقوفه دوباره بشه موقوف علیه. تازه موقوف علیه همون مسجد نیست، موقوف علیه استفاده ایست که از او انجام می شود، مسلم که میرن روش نماز می خونن، اون جهت میشه موقوف علیه. حالا فرض اصلا بگید موقوف علیه مسجد مشکلی ایجاد نمی کنه، ضمنی که عین موقوفه است دوباره میشه موقوف علیه، یعنی چیزی رو بر او وقف می کنید شما، این شخصیت حقوقیست مالک یک شی شده است. صریحا در عبارت آقای خویی آمده گاهی شی مالک می شود. خب بله شی که مالک می شود به عنوان شخصیت حقوقی است که مالک می شود، فقط اسمش نه گفتن آقای خویی. و در اون جوابشون به نظر من اگر از این طریق پیش می رفتن کل مشکلات حل بود. این دیدگاه اگه درست تثبیت بشود ده ها اشکال دیگری که وجود دارد. یکی از دوستان تلفن میزد میگه آقا تنها در این باب نیست، حالا خوشحالم هستیم که فکر میکنن تحمل میکنن، میگفتن اشکال اوسه از این هستش، تنها در این باب نیست، میخواد این موقوفه رو اجاره بده منفعت شو بگیره. اصلا کار نداریم چیزی رو به صالح وقت میخواد اجاره کنه، متولی میخواد این موقوفه رو اجاره بده، متولی نائب التولیه آستان قدس رضوی میخواد زمین موقوفه آستان قدس رضوی رو در مشهد به کسی اجاره بدهد. خب متولی مالک که نیست، موقوف علیه هم مورد مصرف هم، به چه دلیل میاد این آقا موجر میشه منفعت این رو که مالک نیست به دیگری تملیک میکنه؟ به چه دلیل؟ الاشکال الاشکال. خود در اون مواردی که موقوف علیه، اگه موقوف علیه مالک باشد طبق مکانیزم یا بعض الاعلام آقای خویی رفتن مشکلی نداره، میگیم متولی هم متولی موقوف علیه هست. آقایون یکی از جهات اشکال دیگه اینه که متولی رو متولی موقوف علیه میدانن، میگن متولی از طرف موقوف علیه میاد این جنس رو عرض کنم اجاره میدهد به دیگری، یا این جنس رو اجاره میکنن. خب اونجا اگر موقوف علیه گفت ما همچین ولایتی رو نمیخوام، چیکار میکنن آقا؟ نه خب ما بحث داریم اینجا چی؟ خب علیه ببینید دو تا وقف هست، یکی وقف المسجد است، وقتی زمین رو وقف کرد به عنوان مسجد، مسجدی شخصیت حقوقی پیدا میکنه، حرف ما اینه، اون عین موقوفه شخصیت حقوقی پیدا میکنه. شاهد بر این که اون عین موقوفه شخصیت حقوقی پیدا میکنه اینه که در وقف دوم چیزی رو میتونید به او تملیک کنید، حرف ما اینه. شاهد بر این که اون عین موقوفه شخصیت حقوقی پیدا میکنه چیزی رو شما به او تملیک میکنید. انواع وقفنامه ها رو بخونید، مدرسه وقف میکنه، بعد میره 10 تا مغازه رو وقف بر مدرسه میکنه. یعنی چی وقف بر مدرسه؟ جز با طریق شخصیت حقوقی که برای مدرسه قائل بشید شما وقف بر مدرسه معنا پیدا نمیکنه. وقف دیک ها بر حسینیه معنا پیدا نمیکنه. وقف قرآن بر این مسجد معنا پیدا نمیکنه. وقف فرش بر این مسجد معنا پیدا نمیکنه. توجیهش اینه، روشن توجیه هم نیست، مکانیزم واقعیش این است که واقف در حقیقت میاد از این عین موقوفه شخصیت حقوقی درست میکنه. خب شخصیت حقوقی برخلاف شخصیت حقیقی که خودش اراده داره میتونه متکفل کارهای خودش بشه، شخصیت حقوقی در بحث خمس گفتیم خودش نمیتونه متکفل کارهای خودش بشه، شرکت پتروپارس خودش نمیتونه متولی کارهای خودش بشه، لامحاله طبق اساسنامه یک متولی یک مدیر عامل میخواد، و اون مدیر عامل این شرکت ممکنه خود الان افرادی که این شرکت رو تأسیس کردن بمیرن، سه نسل بعد شرکت کوکاکولا الان 6 نسل 7 نسل ازش گذشته شرکت باقی مونده، اساسنامه باقی مونده، شخصیت حقوقی باقی مونده، یه متولی داره. متولی اونجا میگید مدیر عامل است. وقت مدیر عامل اگه بر اساس اساسنامه شرکت عمل کرد، در حقیقت به جای اون شخصیت حقوقی است. یعنی به جای اون شخصیت حقوقی میخرد، میفروشد، اجاره میدهد، اجاره میکند و امثال ذلك. هر روز مدیر عامل بر خلاف اساسنامه عمل کرد، در حقیقت یا منعزل است یا عزل میشود. عین این مکانیزم رو اسلام در باب وقف دیده است، قبل از اینکه بحث شرکت و شرکت شخصیت حقوقی رو غرب فکرشو بکنه. این مکانیزم است، واقف یه وقفنامه می نویسن، با وقف خودش ارتباط شخصیشو با این ملک قطع میکنه، یه شخصیت حقوقی برای این ملک درست میکنه طبق اساسنامه. مصارفش حالا منفعت ملکی کسی باشه نباشه اون کاری بیار کنه، داریم موقوف علی مالکن یا نیستن به ما چه، ما به موقوف علی اصلا کاری نداریم. متولی هم متولی موقوف علی نیست، متولی وقف است. اون وقت یا این متولی رو خود واقف تعیین میکنه، مکانیزم وقف دیگه نباید اینجا تکرار بشه. اگر واقع وقف کرد عقد لازم شد متولی قرار نداد، بلا فاصله شخصیت حقوقی نمیتونه بدون مدیر عامل بدون متولی شؤون باشه. بلا فاصله در اسلام میگه حاکم شهر باید براش متولی تعیین کنه، یا خودش متولی است، خود حاکم شهر متولی است، کسی رو میگذاره کارا رو انجام بده. خب متولی طبق وقفنامه اگر عمل کرد مثل اون مدیر عاملی است که طبق اساسنامه شرکت عمل میکنه، به مجردی که متولی طبق اون وقفنامه عمل نکرد در بعضی از موارد عزل می شود، عزل می کند او را حاکم، در بعضی از موارد منعزل می شود. یک لحظه هم نمیتونه بدون متولی بمانه، بلا فاصله منعزل شد یا عزل شد حاکم شد باید یه متولی دیگه تعیین کنه براش. این جز شخصیت حقوقی خود وقف چیزی نیست. به عبارت نقاط تفاوت ماهوی حرف ما با حرف آقای خویی و شاگرد شهید سعد این است. آنها موقوف علیه رو برای شخصیت حقوقی قائلن، ما هم قائلی، مشکلی نداره. از طریق موقوف علیه میخوان مشکل رو حل کنن، در موارد مصرف نمیتونن مشکل رو حل کنن، ملکیتی نیستش. متولیم که میگید متولی موقوف علیه، اونم که ملکیت نداره مشکل در جای خودش باقیه. ما میگیم خود وقف شخصیت حقوقی پیدا میکنه، متولی وقف هم میاد مدیر اداره شؤون این شخصیت حقوقی است، به جای شخصیت حقوقی میفروشد، میخرد، اجاره میکند، اجاره میدهد، هر آن چه خود شخصیت حقوقی میتوانست انجام بده این شخص هم میتونه، متولی میتونه انجام بده، هیچ مشکلی نیست. بیعش هم درسته، اجارش هم درسته، همه اینا. چرا؟ چون در حقیقت متولی همان شرکت است، شرکت ذمه داره، مالک میشود. این خلاصه هست. حالا یکی یکی آقای حسینی بگن که یک دو صحبتشون رو قطع کردیم، بعد استفاده کنیم. بله بله. بله باریک احسن آفر. به روشنی خود شخصیت حقیقی پشتوانه اون شخصیت حقوقی است. این عین موقوفه، نه عین موقوفه، خود این عین موقوفه، شخصیت حقوقی از این عین موقوفه انتظام می شود. پشتوانه خیلی خود این عین که ارزش داره، ثروت داره در باب شرکت ها، نه اون عین حقیقی، از اون عین موقوفه شخصیت حقوقی انتظام می شود. شخصیت حقوقیش قابلیت مالکیت داره، باری کلا خب اصلا پشتوانه واقف معتبر میخواد شخصیت. اجازه بدید، شخصیت حقوقی معتبر میخواد فقط. مگه در شرکت ها، در حزب ها آن کسی که شرکت کوکاکولا را تأسیس کرده است الان زنده است؟ او بوده است اعتبار به این شرکت داده است؟ نه، وسیله ورثه نیست دیگه. شرکت ممکنه به ورثه نرسه با یه مکانیزم خاصی. شخصیت حقوقی مستقل داره، او در جای خودش باید شخصیت حقوقی بحث بشه. نتیجه این که به نظر ما با توجه به حقیقت وقت که ایجاد و اعتبار یک شخصیت حقوقی است برای عین موقوفه و متولی وقف در حقیقت مجری اهداف اون شخصیت حقوقی است، لذا هر تصرفی رو که به صلاح وقف باشد در منافع این مال موقوفه متولی انجام بدهد، در حقیقت تصرف مالکانه آن شخصیت حقوقی است و اجاره و بیع و آریه و سایر قراردادها تملیک از سوی مالک خواهد بود. این خلاصه جواب از اشکال مرحوم آقای حکیم که به نظر ما جز به این طریقه این پاسخ بالاخره قابل ارائه نخواهد بود. پاسخ از اشکال اول و اشکال سوم رو مطالعه کنید، چند خط یادداشت کنید برای فردا که بحث رو در یه حدی فردا جمع جور کنیم ببندیم و انشاءالله برای بعد از رمضان میده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
باید خاطر مرکزه موقع خراب کنن اینجا